6:30 دقیقه شب به وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. الهام محکموف سرپرست وزیر ترانسپورت ازبکستان در دیدار با حمیدالله آخوندزاده سرپرست وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان خواستار تسریع امور پروژه ترانس افغان شده است. رسانه‌های ازبکستان گزارش دادند که دو مقام در تاشکند در مورد اتصال راه آهن از ازبکستان با پاکستان و دیگر همکاری‌های دو جانبه گفتگو کردند. افغانستان، ازبکستان و پاکستان در فوریه سال 2021 میلادی برای ساخت خط آهن از مزار شریف تا مرز پاکستان به توافق رسیدند. شب گذشته زلزله ولایت هرات را تکان داد. اداره زلزله شناسی جرمنی شدت این زلزله را 4.3 درجه ریشتر شناسایی کرده است. با گفته این اداره زلزله حوالی ساعت 12:30 شب گذشته در عمق 7.5 کیلومتر زیر زمین رخ داد. تاکنون گزارش های از خسارات این زلزله به دست نیامده است. در سال روان زلزله های پی هم در ولایت هرات رخ داد که در نتیجه حدود 2000 نفر جان باختن و هزاران تن دیگر بی خانمان شدند. جنرال آسیم منیر، لوی درستیز اردوی پاکستان، بعد از برگشت از سفر طولانی خود به آمریکا، امروز با مقامات نظامی ارشد کشور خود به گفتگو نشست. در این نشست که در قماندانی مرکزی اردو در راولپیندی صورت گرفت، روی موضوعات مختلف از جمله چالش‌های امنیتی کشور صحبت شد. اعلامیه اردوی پاکستان می‌افزاید که در این نشست درباره استراتژی در برابر تهدیدهایی که این کشور با آن روبروست گفتگو شد. اعلامیه بدون اینکه از افغانستان نام ببرد گفت که گروه‌های دهشت افغانی چون تحریک طالبان پاکستان در یک کشور همسایه پناه گرفتند و آزادی فعالیت دارند. اعلامیه دستیابی این گروه‌ها به اسلحه پیشرفته را یک تهدید جدی به پاکستان می‌داند. اعلامیه می‌گوید که مقامات نظامی در این نشست خود تصمیم گرفتند که پاکستان در برابر همه گروه‌های دهشت افغان، حامیان آنها و کسانی که به آنها تسهیلات فراهم می‌کنند، از تمام توان خود استفاده خواهد کرد. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که هدف از حملات هوایی این هفته نیروهای آمریکایی در عراق جلوگیری از حملات گروه‌های نیابتی ایران به تأسیسات و کارکنان آمریکایی بود. بایدن در یک نامه به کنگره نوشته که این حملات هوایی به هدف جلوگیری از حملات پی هم در برابر آمریکا و متحدانش صورت گرفته است. او همچنان نوشته که آمریکا آماده است که در صورت نیاز اقدامات مناسب و گسترده‌تر از این را انجام دهد. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و ما را میبینید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نگرانی برنامه جهانی غذا از ادامه ناامنی غذایی در افغانستان.
خودم و فرزندانم برای زمستان چیزی نداریم. ما در خانه چوب، آرد و روغن نداریم. گاهی 70 یا 100 افغانی را روغن میخریم یا نان چای میخوریم.
حکومت طالبان میگوید با عودت کنندگان از کشورهای همسایه کمک صورت گرفته است.
همراه هر فامیل مقدار 10,000 افغانی همکاری صورت میگیره. طرف بعض مؤسسات بین المللی هم در این راستا همراه از اونها همکاری صورت گرفتن.
نگرانی دهقانان پروان از خشکسالی.
باران دگرنم خیلی فایده داره، خیلی مفاد داره. تا بالا منتظر بالا هستیم که باران نشده. زمستان است، صندلی باشه و بخاری باشه، از اونم که زیادتر ما در باران نیاز داریم.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP میگوید که 15.2 میلیون افغان در ماهای نوامبر تا دسامبر با ناامنی غذایی مواجه بوده و آنان همچنان در سه ماه اول سال 2024 با این مشکل روبرو خواهند بود. این سازمان در گزارشی که در نوامبر سال جاری تهیه و به تازگی منتشر کرده گفته که در این میان 3.6 میلیون نفر در مرحله اضطراری ناامنی غذایی قرار دارند. برخی از نیازمندان نیز میگویند که با آنکه زمستان سرد آغاز شده اما علاوه بر نداشتن امکانات دیگر غذای کافی و مناسب نیز ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد 15.2 میلیون افغان در ماهای نوامبر تا دسامبر 2023 با ناامنی غذایی روبرو بوده و پیشبینی می شود که آنان همچنان تا ماه مارچ سال 2024 با این مشکل روبرو خواهند بود. این سازمان در گزارش خود که بر روز چهارشنبه منتشر شده اعلام کرده که از این میان 3.6 میلیون نفر در مرحله اضطراری ناامنی غذایی قرار دارند. در این گزارش آمده که 4 میلیون نفر از سوی تغذیه شدید رنج میبرند که تعداد 3.2 میلیون تن آنان را کودکان زیر 5 سال تشکیل میدهند. برنامه جهانی غذا گفته که افغانستان هنوز با یک رشته بحران ها مواجه است و وضعیت بشری در این کشور را دشوار خوانده است. برخی از نیازمندان افغان نیز میگویند با آنکه زمستان آغاز شده مواد سوخت برای گرم کردن خانه هایشان و لباس گرم برای پوشیدن ندارند و با کمبود مواد غذایی هم مواجه هستند. این افراد نیازمند از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان میخواهند که به نیازمندان کمک کنند. در گزارش تازه WFP در کنار دیگر نیازمندان از زلزله زدگان هرات و عودت کنندگان از کشورهای همسایه نیز یادآوری شده و آمده که آنان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. این سازمان همچنان اعلام کرده که برای نجات 7 میلیون نیازمند در زمستان جاری به $400 میلیون بودجه ضرورت است. بانک مقام‌های حکومت طالبان پیش از این گزارش‌ها در مورد بحران‌های بشری و اقتصادی در افغانستان را تکذیب کردند، اما پس از حاکمیت دوباره آنها در افغانستان بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد مدعی شده که فقر و نیاز به کمک‌های بشر دوستانه در این کشور در حال افزایش است. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد در سال 2023 بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز داشتند که 16 میلیون نفر آنان نمی‌دانستند وعده بعدی غذایشان را از کجا تهیه کنند.
در گزارش همکارم شنیدید که برنامه جهانی غذا از ادامه ناامنی غذایی در افغانستان ابراز نگرانی می کند. در آغاز گفتگوی تلفنی از تاج محمد تلاش استاد اقتصاد پوانتون کابل پرسیدیم که ناامنی غذایی شدید چرا می گویند و چگونه یک وضعیت است و ای در پاسخ چنین گفت:
هر آن جغرافیایی که تعداد از اکثر افرادشان نتانه که بر بنیاد مفاد خالص و یا مزدی که به دست میاره مدیریت شکم و خانوادی خود بکنه، او حالت غذایی است.
حالت ناامنی غذایی شدید.
دقیق.
مؤسسات جهانی آمارگیری و ارزیابی خود در حال حاضر در شرایطی که افغانستان داره به اساس چه معیارها انجام میتن که معلوم کنند که افغانستان مثلا به یک وضعیت شدید غذایی دچار است، ناامنی غذایی دچار است و در چه مدتی از او خارج میشه؟ امی آمارگیری چطور انجام میشه؟
این آمارگیریشان توسط مؤسسات خیریه اما بر بنیاد احتمالها و فرمولهای احتمالی استفاده میکنه که او فکر میکنم از حقیقتها فاصله داره.
چقدر میتونه دقیق باشه؟
50% الا 60%شان از دقت بودنشان باید صدق کنه، به خاطر که از سه منبع استفاده میشه نه از یک منبع.
در دو سال گذشته کمک‌های جهانی بسیار سرازیر شده به افغانستان، میلیاردها دلار، اما باز هم گزارش میشه که وضعیت خوب نیست. هر از گاهی مؤسسات جهانی گزارش میتن از فقر و تنگدستی مردم. کمک‌های بشری چطور میتونه مؤثرتر باشه؟
2.6 میلیارد دلار بعد از فروپاشی حکومت جمهوری و برقراری نظام امارت به افغانستان مواصلت ورزیدن و تعداد مردم یا نفوسی که در افغانستان زندگی میکنه با 40 میلیون یا 41 میلیون نفر میرسه. فکر میکنم معیشت زندگی قدر افراد و همچنان با این مقدار پول کمک شده تکافو نمی کنه و تقاضای مردم در ایراد تفاوق العاده بیشتر احساس میشه و همچنان تطبیق پروژه های بزرگ در افغانستان کوچک و خرد تولیدی که توسط دونرهای خارجی باید تولید شد و صورت نگرفته بناهن 2 میلیارد و 600 میلیون دلار توانست که دو سال نسبتا 30% یا 35% و خزینه یا ذخیره در افغانستان بام گریزه به خاطر ثبات کرنسی یا پول ما.
استاد، سوال اخیر ما این بود که با وجود سرازیر شدن این همه کمک ها وضعیت قسمی که گزارش میشه خوب نیست، برای بیرون رفت از بحران چی باید صورت بگیره؟ امی سوال اخیر ماست. استاد بفرمایید.
فکر میکنم که ایالات متحده امریکا در ابتدا باید تحریم های اقتصادی را بالای افغانستان برداره. 11 میلیارد سرمایه مردم افغانستان که منجمد مندره ها بسازه. در مرحله سوم با رسمیت شناختن روابط دیپلماتیک، اگر آغاز نمی کنه روابط دیپلماتیک اقتصادی را آغاز بکنه. ما را به سازمان عضویت سازمان جهانی WTO رابطه، نظارت کشورهای همسایه من حیث سازمان سارک و ریکا و امثال هم این مشروعیت رابطه، همچنان کشورهای منطقه وارد تعاملات اقتصادی شوه، پروژه های تاپی، کاسای گذار، تو تاپ، همچنان خط رای آهن افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و چین باید تکمیل شوه، با پیش بره. این همشان مربوط با اونمو تحریمات اقتصادی است که با مو شکل مانده و ما را روز به روز به طرف فقر برده میره. و باز پسان ادعای ازیره دارن که معیشت زندگی یا خوراک مردم از 3 نفر، 1 نفر گوشنه، 2 نفر گوشنه است و 1 نفر سیر.
تاج محمد تلاش، استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری شام رادیو آزادی. رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
حکومت طالبان میگوید تاکنون حدود 800 هزار افغان از کشورهای همسایه به گونه اجباری به افغانستان برگشتانده شدند. عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، با بیان این مطلب می افزاید که با این خانواده ها کمک های مختلف به شمول پول نقد از سوی حکومت طالبان و سازمان های بین المللی صورت گرفته است. اما تعداد از افغان های برگشت داده شده به افغانستان می گویند که کمک های لازمی به آنها صورت نگرفته و پس از برگشت به افغانستان با وضعیت بد اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان با انتقاد از چگونگی اخراج پناهجویان افغان از کشورهای همسایه میگوید که تاکنون حدود 800 هزار افغان به گونه اجباری به افغانستان برگشتانده شدند. عبدالسلام منفی روز چهارشنبه در کابل در نشست به مناسبت ششم جدی روز تهاجم اتحاد جماهیر شوروی وقت به افغانستان گفت با کسانی که به گونه اجباری از کشورهای همسایه برگشتانده شدند کمک های مختلف به شمول پول نقد صورت گرفته است. او اخراج این مهاجرین را خلاف نرم های بین المللی خوانده افزود:
به حال تخمیناً در حدود 800 هزار مهاجر متاسفانه برخلاف همه نرم های بین المللی و نرم های پذیرفته شده در ما بین همسایه ها به شکل اجباری اخراج شدند. از طرف امارات اسلامی افغانستان به شکل بسیار خوب الحمدلله مدیریت شد. همراه هر فامیل مقدار 10,000 افغانی همکاری صورت میگیره. از طرف بعض مؤسسات بین المللی هم در این راستا همراه از اونها همکاری صورت گرفته است.
هرچند روند اخراج اجباری افغانها در چند ماه اخیر از کشورهای ایران و پاکستان و ترکیه شدت گرفته، اما آقای حنفی مشخصاً از کدام کشور نام نبرد. این در حال است که شماری از برگشت کنندگان از ایران و پاکستان مدعی‌اند که هیچ کمک لازمی تا کنون از سوی حکومت و نهادهای کمک کننده به دست نیاوردند. امید یکی از افغانهایی که اخیراً از ایران به گونه اجباری برگشتانده شده است میگوید که بدون هیچ گونه کمک مالی به افغانستان اخراج شده و هیچ کمک هم تا کنون دریافت نکرده است.
رقمش مشکلات جدی گرفتار هستم. در قزمستان است، نه چوب درک دارن، نه گاز، نه خوراکی، نه دیگه. پیسه من وجه من در سازمان ملل اگر یک همکاری یک دستگیری کنم که یک چوب یک چیز آدم بگیره، ولی شرایط بسیار زیق و سخت.
سعید وقاص یکی از پناهجویان دیگر برگشت داده شده افغان از پاکستان که با خانواده‌اش در ولایت ننگرهار زندگی میکند نیز در مورد مشکلاتش بر رادیو آزادی چنین گفت:
زه نویرستم شه کډوالی مار پاکستان څخه.
من تازه از پاکستان برگشتم. دو سال میشد که به پاکستان مهاجر شده بودیم. از سوی حکومت پاکستان به زور به افغانستان اخراج شدیم. حکومت فقط 10,000 افغانی با ما کمک کرده و فعلا کاروبار هم نیست. زمستان هم است و برای خوراک هم چیزی نداریم.
د خوراک هم سنشتریم.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، صدها هزار افغان به علتهای مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، فقر و بیکاری به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند که اخیراً روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از این دو کشور افزایش یافته است. حکومت پاکستان میگوید که بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد قانونی اقامت در این کشور بود و باش دارند که همه آنها را اخراج میکنند. ایران نیز میگوید که بیش از 5 میلیون افغان بدون اسناد در این کشور زندگی میکنند که به اخراج آنها به افغانستان ادامه خواهد داد. به اساس آمار دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا، 29.2 میلیون افغان در سال 2023 به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند که با اخراج هزاران مهاجر از پاکستان و ایران این تعداد افزایش خواهد یافت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت 6:46 دقیقه شب با وقت کابل است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه انکشافات اخیر اوضاع در شرق میانه را دنبال میکنیم. یک عضو کابینه اسرائیل از لبنان خواست که از حملات حزب الله بر شمال اسرائیل جلوگیری کند. بنی گانتس، لوی رستیز سابق اسرائیل، هشدار داد که اگر جلوی حملات حزب الله گرفته نشود، اسرائیل خودش برای سرکوب حزب الله دست به کار خواهد شد. در همین حال لوی رستیز بر حال اردوی اسرائیل به مرز لبنان رفته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جنرال هرتسی هالوی لوید رستیز ارتش اسرائیل روز چهارشنبه با اشاره به افزایش درگیری‌ها میان نیروهای اسرائیلی و حزب الله در جنوب لبنان گفت که ارتشش احضارات نظامی به سطح بالا را اتخاذ کرده است. هالوی این اظهارات را حین دیدار از بخش شمالی فرماندهی اردوی خود مطرح کرد. جنرال هالوی افزود تا نشست در این فرماندهی طرح‌های مختلف برای مبارزه با شرایط غیر منتظره و احتمالات تصویب شد تا در صورت نیاز آماده ضربه زدن باشند. به گفته او، اقداماتی که تاکنون نیروهای اسرائیلی در برابر بحرانی که در مرز انجام دادند دقیق و درست است و باید همین گونه ادامه پیدا کند. جنرال هالوی به مردم خود اطمینان داد که ارتش مردم خود را که از شهرهای شمالی بیرون کشیدند تا زمانی که امنیت و زندگیشان را تامین نکردند، آنها را دوباره به مناطقشان نخواهند فرستاد. پس از حملات روزانه حزب الله و دیگر گروه‌های فعال مسلح در جنوب لبنان، ده ها هزار باشنده شمال اسرائیل مجبور شدند که از خانه هایشان بیرون شوند و به گونه موقت به دیگر مناطق اسرائیل بروند. در حملات حزب الله که از تیاره های بی سرنشین و راکت در آن استفاده می کند، 4 غیر نظامی و 9 سرباز اسرائیلی کشته شدند. رسانه های اسرائیلی می گویند هفته روان حملات حزب الله بر خاک این کشور افزایش یافته است. بنی گانتس، عضو کابینه اسرائیل که پیش از این لوی درستیز ارتش بود، شب گذشته با اشاره به بحران در مرز شمالی اسرائیل به حزب الله هشدار داد که در صورت ادامه حملات این گروه نیروهای اسرائیلی وارد اقدام خواهند شد. او از حکومت لبنان خواست که جلو حملات حزب الله را بگیرد. بنی گانتس تاکید کرد که وضعیت کنونی در این مرزها نیاز به تغییر دارند.
بیشتر از خبر.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم زبی شهزاد را با تازه‌ترین های ورزش افغانستان و جهان با خود داریم. شهزاد صاحب، به برنامه خوش آمدین. از میدان های ورزش چه خبر؟
تشکر همکار عزیز. بله، تیم ملی کرکت افغانستان قرار است که در 3 بازی بسیار مهم از فردا، نخستین بازیش در برابر امارات متحده عربی آغاز بکنه.
البته مسابقه ساعت 7 شام به وقت کابل برگزار میشه و بازی های بعدی افغانستان هم به تعقیبش یک روز در میان برگزار خواهد شد. افغانستان قبلا در برابر امارات 9 بار در بازی های 20 اوره به میدان رفته که در مجموع 7 بار افغانستان پیروز شده و 2 بار هم امارات متحده عربی تونسته افغانستان را شکست بده. در حال است که 3 بازیکن بسیار کلیدی افغانستان سرنوشتش هنوز هم مشخص نیست و البته هنوز مشخص نشد ساخت کرکت بورد افغانستان که آیا از ملی پوشان که تحریم شدن برای یک سال دوباره بازبینی میشه یا نه، اگرچه گمانه‌زنی های وجود داره که شاید این ملی پوشا دوباره با گپ و گفت هایی که میان ملی پوشا و همچنان کرکت بورد افغانستان در میان است و البته تماس های برقرار شده با اونا، ببینیم که تا چند روز دیگه تکلیف نهایی کرکت بازی افغانستان چی خواهد شد. آیا دوباره اونا چانس بازی های ملی را پیدا خواهند کرد و تحریم ها که علیشان وضع شده از طرف کرکت بورد افغانستان دوباره برطرف خواهد شد، یا ای که کرکت بورد افغانستان همچنان تحریم هایی که وضع کرده را مصمم خواهد بود که ادامه بده؟ بالای کرکت بازی بسیار مطرح افغانستان که اکثریت بازی های ملی را که افغانستان برنده شده در گذشته مدیون عمل کرده بسیار خوب این کرکت بازها بوده.
تشکر رضوی شهزاد از مهمترین های ورزش گزارش می داد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
سازمان مددرسان مدایر می گوید که افغانستان یکی از پیچیده ترین شرایط اضطراری بشر دوستانه در جهان است. این سازمان در گزارش تازه خود گفته که محیط دشوار برای زنان و دختران افغان، چالش ها در بخش دسترسی به خدمات صحی، کاریابی و تکمیل نمودن آموزش را برای آنها بیشتر می سازد. شماری از زنان و دختران افغان میگویند که در شرایط فعلی در افغانستان زنان و دختران نه تنها از کار و آموزش بلکه از سهم گرفتن در جامعه هم محروم شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سازمان مددرسان مدایر میگوید که افغانستان یکی از پیچیده ترین شرایط اضطراری بشر دوستانه در جهان است. این سازمان که مقر آن در سوئیس است، روز چهارشنبه با نشر گزارش در صفحه وبسایت خود گفته که پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، وضعیت بشری این کشور چالش برانگیز شده و نیاز عاجل به حمایت و کمک‌های بیشتر وجود دارد. در گزارش این سازمان همچنان آمده که محیط دشوار برای زنان و دختران در افغانستان، چالش‌ها در بخش دسترسی آنها به خدمات صحی، کاریابی و تکمیل نمودن آموزش را بیشتر می‌سازد. این در حال است که شماری از زنان و دختران افغانیز میگویند که در شرایط کنونی در افغانستان زنان و دختران نه تنها از آموزش و کار منع شدند بلکه از سهم گرفتن در جامعه هم محروم هستند. پریسا که پس از حاکمیت دوباره طالبان از وظیفه برکنار شده میگوید
متاسفانه بعد از ورود طالب مدیتتا بالای خانم ها بیشتر شد و خانم ها اجازه فعالیت و یا کار ندادن و کارهای فعالیت های مدنی مسدود شده و همچنان هیچ خانم کارهای فرهنگی کرده نمیتونه در سطح کشور.
ناجیه حیدری که از آموزش محروم مانده نیز به رادیو آزادی میگوید
به تدریجی ډول ټول خزی د دکړو د دندو له هر سنه
زنان به گونه تدریجی از آموزش، کار و هر چیز دیگر دور ساخته میشوند. این حتما بالای زنان تاثیر زیاد دارد،
ډیر تاثیر لري.
سپوږمۍ دختر دیگر محروم مانده از آموزش میگوید
قسمی که در پیشرفت و شکوفایی کشور و یک جامعه همان اندازه سهمی که پسران و مردان دارن، همان اندازه از دختران و زنان نیز سهم خود دارن و بدون دختران و زنان یک کشور نمیتونه که پیشرفت کنه، ترقی کنه.
سازمان مدایر که از سال 1996 میلادی به این سود در بخش‌های مختلف در افغانستان فعالیت میکند، در گزارش تازه خود این را نیز گفته که بیش از نصف نفوس افغانستان که 23.7 میلیون نفر میشود به کمک‌های بشری نیاز دارند و بیش از یک سوم حسایان که 15.8 میلیون تن می شود با عدم مسئولیت غذایی روبروند. سازمان یاد شده در گزارشش به نقل از یک مسئول خود افزوده که ادامه برنامه های کمک رسانی ما برای استفاده کنندگان سوال و مرگ زندگی آنهاست و ما بالای جامعه جهانی صدا می زنیم که افغانستان را فراموش نکرده و با کمک های بشریشان به این کشور ادامه بدهند. پس از آغاز حاکمیت دوباره حکومت طالبان بر افغانستان، فقر و بیکاری نسبت به هر وقت دیگر در این کشور بیشتر شده و افغانها را با فقر شدید روبرو کرده است. پس از وضع محدودیت ها بر کار زنان در مؤسسات دولتی و غیر دولتی، شمار زیادی از ادارات مددرسان فعالیت هایشان را در افغانستان محدود کرده که این امر وضعیت بشری در این کشور را بیشتر وخیم کرده است.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسای اینجا که حسن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از نورهن دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 0042-02-21-12-46-01 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 0042-02-21-12-41-15 0042-02-21-12-41-38
دوستان عزیز، ساعت استودیو 6:56 دقیقه شب نشان میده. شما مجله خبری رادیو آزادی را میشنوین و از طریق فیسبوک ما میبینین. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی شفیق عیار و عقاب پیکار اجرا میشود. در اخیر برنامه سر به ولایت پروان میزنیم. زمستان سرد فرا رسیده، اما دهقانان در ولایت پروان از خشکسالی نگرانند. دهقانان محلی میگویند که کشتهای خزانیشان با کم آبی روبروست. در این گزارش با دو دهقان محلی صحبت شده و با هم میشنویم.
حبیب الله مشهور و بوله از دهقانان محلی است که در یک جریب زمینش در گوشه از شهر چاریکار مرکز ولایت پروان 5 سیر گندم کاشته است. اما او از ادامه خشکسالی در فصلهای خزان و زمستان امسال نگران است.
اگر نه که باران باشه، قدر که باران بیفته، هر دونه گندم که در زمین میباشه مکمل کلشان میبلایه. باران در گندم خیلی فایده داره، خیلی مفاد داره. تا بالا منتظر باران شدیم که باران نشده. زمستان هست، صندلی باشه و بخاری باشه، از اونم که زیادتر ما در باران نیاز داریم.
بوله در گذر دیقانان در ناحیه سوم شهر چاریکار ولایت پروان در یک خانه کاهگلی با خانواده اش زندگی میکند. بوله میگوید که از یک جریب زمین پارسال تا 160 سیر گندم حاصل به دست آورده بود، اما او تخمین میزند که اگر خشکسالی ادامه یابد ممکن است که حاصل کشت های خزانی اش به نصف کاهش یابد. آقای بوله در ادامه بیشتر میگوید:
اگر زراعت پیش بره ما مردم روزگار ما خوب می باشه، اگر نه که نباشه خود طبعا نگه تنها موضوع فامیل ما نه که با کلگی تاثیر کننده است. خوشتالی تنها بگنم نه که با چیز نباتات زراعت هست تاثیر کننده است. زراعت خود که ورداشت میکنیم بعضی سالا بازار خوب می داشته باشه، بعضی سالا بازار خوب نمی داشته باشه، گپ با میانه هم گلچا و سرچا میشه دیگه.
عبدالبصیر 38 ساله باشنده شهر چاریکار یکی دیگر از دهقانان محلی است که در 3 جریب زمین زراعتیش گندم کاشته است. او هم منتظر برف و باران است.
کل گپ حساب در باران است. یعنی باران و برف اگه میکنه در کوها چشما پر میشه و ما بیابی نمیشه. اگه نیکن کوها برف و باران نباشه بیابی میشه. زراعت کلش مربوط به است. اگه او بود زراعت پیش میره نبود نه.
به اساس معلومات ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت پروان، بیش از 70% مردم در این ولایت زندگی خود را از طریق زراعت به پیش میبرند. بسیاری از دیقاران محلی از مقامهای حکومت طالبان خواستار همکاری هستند، اما به نظر میرسد که این خواستشان در آینده نزدیک محقق نخواهد شد. مولوی نیاز محمد عامر امور زراعتی ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت پروان است. او میپذیرد که به دلیل نداشتن بودجه توسعه‌ای برای رفع مشکلات دهقانان محلی در این ولایت برنامه مشخص روی دست ندارند.
کمک و همکاری امروی دیاخین کرده نمیتوانیم به دلیل این که ما بودجه انکشافی در دست نداریم که مشکلات خشکسالی دیاخین رفع شود. مثلا ساختن ذخیره آب به خاطر باران، بندهای بزرگ زمانی که آب بیشتر میباشد، چون این چیزی ما نداریم که بعد از آن استفاده شود و دیگر این کار خداوند است. ریاست زراعت چیزی در دست ندارد.
این در حال است که سازمان ملل متحد در چند هفته قبل گفته بود که افغانستان برای 30مین سال با بدترین خشکسالی در 30 سال اخیر مواجه است. با گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد، 25 ولایت از 34 ولایت افغانستان با خشکسالی مواجه هستند که بیش از 50% مردم را تحت تاثیر قرار داده است. دفتر ملل متحد در افغانستان در تابستان امسال در اعلامیه‌ای گفته بود که افغانستان در ردیف 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است و آمادگی کمی برای مبارزه با پیامدهای تغییرات اقلیمی در این کشور وجود دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com